105 for the afternoon high tomorrow, 108 in the high desert, 117 in Palm Springs. We'll break a record again tomorrow. It'll be sunny and hot for the next few days. But a broken record, let's hope it's not a broken record.
In effect, you're hunting a man.
I've never been a hunter. I'm a city slicker, so I looked at it playing the game of Clue. You know, Colonel Mustard did it with a gun in the kitchen.
You're trying to think like an individual that is not thinking logically.
We had a serial killer that was responsible for child abductions as well. And killing by various means. Guns, knives, ligature strangulation, manual strangulation, blunt force trauma. The only thing that was similar was his dissimilarity.
He went after old people, he went after young people. He went after men, he went after women.
How was he selecting victims? How was he selecting homes? There was no pattern.
The monster was among us and hunting us. And anyone could be a victim.
خیلی خوب. به نظرم اگر اپیزود قبلی رو گوش نکردین، اکیداً بهتون پیشنهاد میکنم که اول برین اپیزود قبلی رو گوش بدین، چون خیلی از اتفاقای مهم داستان توی اپیزود قبلی افتاده و اگه بخواین کل داستان رو به خوبی درک بکنید باید اطلاعات لازم رو در خصوص اپیزود قبل داشته باشید. اما خب در هر صورت من طبق روال همیشه اپیزودهای سریالیمون یه خلاصه مختصری رو از اون چیزی که توی اپیزود قبلی پشت سر گذاشتیم خدمتتون ارائه میدم. همونطور که احتمالاً تو اپیزود قبلی شنیدین و براتون روایت کردیم، الی تو سال 1985 یه جای رویایی، اما فقط یه طرفش، یعنی یه طرف دیگهش اصلاً رویایی نیست و خطر لحظه به لحظه شهرونداشو داره تهدید میکنه. در مورد گیل و فرانک، کاراگاه‌های بخش جنایی هم که یه سری اطلاعات و توضیحات دادیم و در مورد تخصص و جدیت فرانک سالرنو، پشتکار و ایده‌های جذاب گیلبرت و کاریو هم که صحبت کردیم. قاتلم که تو سومین قتلش دیگه پلیس رو به این نتیجه رسون که جنایت‌ها داره به وسیله یه نفر و به صورت سریالی انجام میشه. رد کفش تو قتلایی که داره انجام میشه نقطه مشترک همه قتلاست. قاتل به جنایتاش اضافه میکرد و پلیس هم یواش یواش سرنخ جمع میکرد و قطعات پازل رو کنار هم میذاشت، تا اینکه رسیدن به یه سرنخ خیلی خوب و رفتن سمت دندون پزشکی. تا چیکار بکنن؟ تا بتونن توی دندون پزشکی قاتل رو گیر بندازن. اما از اونجا به بعد چی میشه و به کجا میرسن و چه اتفاقایی در انتظار پلیس و جنایتکاره، چیزیه که توی این اپیزود با جزئیات کامل براتون روایت خواهم کرد. پس با من همراه باشید و واسه شنیدن یه داستان جذاب دیگه آماده باشید. بریم سراغ ادامه ماجرا. الان گیل و فرانک دنبال یه قاتل سریالی خطرناکن که مسئول دزدیده شدن چند تا بچه هم بوده. بچه هایی که دزدیده بهشون تعرض کرده و بعدم توی حرکت عجیب ولشون کرده. 6 جولای 1985، 111 روز بعد از اولین قتل، لورین رودریگز میگه تو خونه در حال استراحت بودیم که یهو با یه صدای بلند از خواب پریدم. فکر کردم جان، همسرم، دوباره داره طبق معمول سر صدا میکنه. نگران بودم این سر صداهاش باعث بشه بچه‌ها که تازه خوابیدن بیدار بشن. سر صدا بیشتر شد. دیگه داشت مشخص میشد منشأ این سر صدا جان نیست. اما با تعجب و حرص داد زدم جان، چی کار داری میکنی؟ دیگه انقدر سر صدا زیاد و عجیب بود که ناخواسته داد زده بودم. هیچ جوابی نیومد. یهو یه سکوت سنگین همه جا رو گرفت. دیگه سر و صدایی هم نبود حتی. فقط و فقط ترس بود. ترس خالص. ترسی که اصلا تا اون موقع تجربه نکرده بودم. اصلا نمیدونستم چه خبره. نمیدونستم کسی داره میاد تو خونه یا همین الان تو خونه است. هیچی نمیدونستم. ولی قطعا یه خبرایی بود که من هیچی ازش نمیدونستم. واسه فهمیدنش باید یه حرکتی میکردم، ولی از ترس فلج شده بودم، نمیتونستم تکون بخورم اصلا. جان میگه خیلی خسته بودم، به لوریان گفته بودم که کسی مزاحمم نشه تا بخوابم و دوباره برای رفتن به سر کار آماده بشم. اما لوریان با استرس و ترس اومد پیشم، گفت که سر و صدا شنیده. گفتم بابا یه سر و صدای ساده بوده دیگه، بی خیال، بذار یکم استراحت بکنم، یه چورتی بذار بزنم. ولی اصرار کرد که سر و صدا عادی نبوده. بلند شدم اسلحه‌مو برداشتم و رفتم این سر و گوشی آب بدم. لوریان هم رفت یه دوری تو خونه بزنه ببینه جریان چیه. یهو یه چیزی میبینه که شکش دو برابر میشه. پنجره‌ای بازه که اونا هیچ وقت بازش نمیکردن. لوریان به جان میگه باید زنگ بزنیم پلیس، حتما یه خبری است. جان میگه بابا من خودم پلیسم دیگه، یکم صبر کن ببینم جریان چیه، اگه جدی بود حتما زنگ میزنم همکارا بیان. لوریان پافشاری میکنه، میگه میدونم ولی بازم بهتره که زنگ بزنیم پلیس. جان میگه باشه بذار یه بررسی بکنم، اگه دیدم شرایط بغرنجه و من چیزی ازش متوجه نمیشم حتما زنگ میزنم پلیس بیاد. میره چراغ قوه رو میاره و نور رو میندازه اونور پنجره. حدس بزنید چی میبینه؟ بله، رد کفش. اونا دیشبش باغچه رو آب داده بودن، بنابراین خاک نسبتا نرمه، پس طرف یه جای پای دقیق و واضح موقع باز کردن پنجره از خودش به جا گذاشته. جان دیگه شک نمی‌کنه و بلافاصله با پلیس تماس میگیره. پلیس ابتدا به ساکن یه تیم تحقیقاتی میفرسته و اعزام میکنه به خونه جان. جان رد کفش رو به پلیس نشون میده. پلیس یکم این رد کفش رو چک میکنه و به جان میگه ما فکر میکنیم این رد کفش مربوط به همون مظنونیه که دنبالشیم. یکم بعد گیلو یه تیم تحقیقات جنایی ویژه وارد خونه جان میشن و میرن سر صحنه جرم. جان رودریگز میگه وقتی گیل و تیم تحقیقات جنایش وارد صحنه جرم یا همون خونه من شدن تازه فهمیدم چقدر ماجرا جدیه. گیل به جان میگه نمیخوام به ترسونم اتا، ولی خیلی خوش شانس بودید که این یارو نیومده تو خونه سر وقتتون. گیل الان یه رد کفش داره و اختیاراتی داره که بر اساسشون میتونه فرض سریالی بودن قتلا رو به صورت جدی پیگیری کنه. پس دستور میده از رد کفش به عنوان مدرک استفاده کنن و نوع کفش رو مشخص بکنن. یه تیم مشخص میکنه و میفرسته فروشگاه های بزرگ فروش کفش.
And so we've got a shoe print. Didn't know what shoe print it was. Just knew that it was a shoe print. Once we found the sole pattern, we told two of our investigators go find the shoe that matches it. So they started going to random shoe stores and found this is a footprint from an Avia shoe.
That Avia was a very uncommon shoe. It wasn't like at the time an Adidas or Puma or Nike even back then. It had just started manufacture.
I was assigned to the trace evidence section in the laboratory. I needed to know everything that I could possibly know about that shoe. I went up to Portland, Oregon to speak with Jerry Stubblefield, who was the inventor of the Avia shoe. He provided me with shoe soles that I could use in comparisons to full impressions or partial impressions. I was able to determine, could these shoe prints have been caused by an aerobic shoe as opposed to a coach's or basketball shoe? And it was definitely a size 11 and a half.
رد کفش پیدا شده شبیه کفش آدیداس و پوما نیست. با یکم گشتن بالاخره موفق میشن مدل کفش رو پیدا کنن. اون رد کفش مربوط میشه به یه مدلی از کفشای برند آویا، یه کمپانی تولید کفش که خط تولیدش تازه راه افتاده. گری برک مسئول بررسی کلیه مدارک. پس باید همه چی رو در مورد این کفش بدونه. بنابراین گری یه بلیت میگیره به مقصد پورتلند تا با جری استابلفیلد مدیر کمپانی آویا ملاقات بکنه و صحبت بکنه. جری اونجا کفشایی رو به گری نشون میده که کفشون کاملا شبیه ردپای موجود توی صحنه جرمه یا حداقل یه شباهت نصف و نیمه‌ای بهش دارن. در نهایت مشخص میشه اون رد کفش مربوط به یه کفش پیاده رویه، نه یه کفش ورزشی مثلا مثل کفش تنیس یا بسکتبال، و جری هم سعی میکنه یه سری اطلاعات از فاکتورهای فروش در خصوص این مدل از کفش رو در اختیار گری بذاره. این اطلاعات کمک میکنه تا گیل و تیمش بفهمن که تو ژانویه 1985 تعداد 1356 جفت کفش از مدلی که شناسایی شده بود از تایوان وارد ایالات متحده شده که البته متاسفانه در کل امریکا پخش شده. بر اساس چیزایی که بازمانده ها گفته بودن احتمالاً کفش باید مشکی باشه. پس اینجوری تعداد کفشایی که گیل و فرانک باید دنبالش بگردن قطعاً کمتر میشه و احتمال گیر انداختن یا پیدا کردن طرف براشون ممکنه راحت تر باشه. چرا؟ چون فقط 6 جفت کفش با سایز مورد نظر پلیس با رنگ مشکی تو اون مقطع تولید شده بوده که البته 5 جفت از اونا رفته آریزونا و فقط یه جفتش اومده الی. این موضوع که فقط یک جفت کفش با مشخصات مد نظر پلیس وارد الی شده خبر هیجان انگیز و مهمی برای پلیس به حساب میاد، اما خیلی زود میفهمن که فقط تا همینجا میتونن ماجرا رو ترک بکنن و داستان کفش رو ردگیری بکنن. از اینجا به بعد دیگه اطلاعاتی نیست، اما همچنان و هنوز این سرنخ یه سرنخ مهم به حساب میاد، چون که امید پلیس به اینه که کسی رو که احتمالاً سر صحنه قتل جدید دستگیر میکنن این کفش پاش باشه تا بتونن به عنوان یه مدرک مهم تو گیر انداختنش ازش استفاده بکنن و قتلای قبلی رو هم بتونن به نوعی وصل بکنن به همین فردی که این کفش پاشه. احتمالاً پلیس داره تمام تلاش خودشو میکنه تا با گذاشتن همه مدارک کنار هم به یه چیزی برسه که بتونه مشکل رو حل بکنه. الان با کلی تلاش و استفاده از سرنخ‌های کوچیک دارن خودشونو به قاتل نزدیکتر میکنن، به همین خاطرم شرایط براشون روحیه بخش و امیدوار کننده تر شده. ببینید این که میگیم الان روحیه پلیس بهتر و امیدوارترن، این حرف بیخودی نیست. اطلاعات و شواهد پلیس اصلا بد نیست. مثلا پلیس نوع اسلحه‌ای که تو قتلا ازش استفاده شده رو میدونه، یه سری بازمانده داره که چهره قاتل رو دیدن و از اون طرف هم رد کفش رو حتی الان به لطف گری مدل و رنگ کفش قاتل رو هم میدونن. پس الان وقتشه که قطعات پازل رو بذارن کنار هم تا بتونن تصویر واضح تری از قاتل رو ببینن. اما گیل و فرانک یه کار مهم دیگه هم میکنن. شروع میکنن به بررسی پرونده های حل نشده قتل تو لس آنجلس. تقریبا نزدیک به 30 تا پرونده رو پیدا میکنن که به نوعی میتونن این پرونده ها این پتانسیل رو داشته باشن که به قاتلی که دارن دنبالش میگردن مربوط باشن. یکی از پرونده ها مربوط میشه به میبل بل و فلورانس لنگ. اینکه گیل و فرانک تصمیم گرفتن که پرونده های حل نشده جنایی رو توی دپارتمان پلیس جنایی لس آنجلس بررسی بکنن باعث شده که ما بل اجبار یه پرش زمانی داشته باشیم به 29 می 1985، یعنی 73 روز بعد از اولین قتل. 73 روز بعد از اولین قتل یه اتفاقی افتاده که در نتیجهش یه پرونده لاینحل و جلوی گیل و فرانک قرار داده که مربوط میشه به دوتا خواهر مسن. به اونا تو خونهشون تو مانروویا حمله شد و حسابی کتکشون زدن. جالبه که هر کدوم از این خواهرها بیشتر از 80 سالشونه، پس بیشباهت به فعالیت‌های قاتل پرونده گیل و فرانک نیست. اون خانم 75 ساله رو از اپیزود قبلی یادمون هست دیگه. اما اینکه کی و چجوری پیدا میشن هم جالبه. یه باغبون دو روز بعد از اینکه این دوتا خواهر تو اتاقشون تو شرایطی که به شدت کتک خوردن و لتو پار شدن و خونشون غارت شده پیداشون میکنه. یکی از خواهرها یعنی میبل که خب مرده، اون یکی خواهرم که فلورانس باشه به دلیل جراحت‌های سنگین وارده تو بیمارستان بستریه. پلیس هم یه سری اطلاعات تکمیلی به گیل و فرانک میده، مثلا اینکه مزنون از در پشتی وارد شده بوده، بعد میبل 83 ساله رو با کابل برق به تختش بسته، بهش تجاوز کرده و تا جایی که میشده با چکش زدتش تا مرده. خواهرش هم فلورانس مورد ضرب و شتم بوده اما به خاطر مقاومت بالایی که کرده نمرد و الان به سختی زنده مونده. یه چیز مهم دیگه هم نظر گیل و فرانک رو جلب میکنه. پلیس یه وسیله رو زمین پیدا کرده بوده که به نظر روش یه رد کفش باقی مونده. الان آزمایشگاه شروع میکنه به بررسی جای نصف نیمه باقی مونده کفش روی اون وسیله و چیزی که میفهمه اینه که این رد کفش مربوط به یه کفش آویاس. یه نکته جالب و جدید دیگه هم هست، اونم این که قاتل بعد از کشتن میبلو تا سرحد مرگ زدن خواهرش یعنی فلورانس ول نکرده فرار کنه بره. به جاش چیکار کرده؟ به جاش خیلی راحت نشسته، از خودش پذیرایی کرده، یه چیزی هم زده بر بدن و بعد تازه سر دل فرصت محل جرمو ترک کرده و رفته. این بیشتر موندنش البته فقط به خاطر سیر کردن شکمش نبوده ها. این جنایت با اینکه نسبت به آخرین جنایت شکم قدیمیه و تو روز 73 بعد از اولین قتل اتفاق افتاده، اما یه چیز جدید توش وجود داره، اونم اینه که برای اولین بار قاتل از خودش یه نشونه خاص و جدید به جا گذاشته. حالا چیه اون نشونه خاص؟ قاتل با رژ لب یه ستاره پنج پر روی دیوار کنار تخت و همینطور روی پای یکی از خواهرها کشیده و بعد محل رو ترک کرده. این اولین باریه که بجز رد کفش پلیس میتونه نشونه دیگه از قاتل توی صحنه جرم کشف بکنه. خب پرونده این دوتا خواهر دیگه الان داره نشون میده که پلیس ممکنه پرونده های دیگه هم داشته باشه که جز پرونده های حل نشده توی حالا اون کتگوری مربوط به پرونده هاش باشه، اما سرنخایی که توی صحنه جرم اون پرونده ها ممکنه باشه به شدت اون پرونده رو مربوط بکنه به این مظنونی که الان گیل و فرانک دنبالشن. خب به هر حال گیل و فرانک 30 تا پرونده رو بررسی کردن، تقریبا میشه گفت نزدیک به 30 تا پرونده رو بررسی کردن و از بین تمام اون پرونده ها پرونده این دوتا خواهر 80 ساله بیشترین شباهت رو به فعالیت های مربوط به قاتلی داره که اونا دارن روش کار میکنن. پس اینجا این پرونده هم به مجموعه پرونده هایی که گیل و فرانک در مورد این مظنون دارن بررسی میکنن اضافه میشه. پس از حالت یک پرونده حل نشده که گوشه اداره پلیس داره خاک میخوره تبدیل میشه به پرونده اصلی گیل و فرانک. هفته جولای سال 1985 یعنی 112 روز بعد از اولین قتل یه اتفاق خوف میفته. یکی وارد خونه گیلبرت و کاریو میشه. گیل میگه ساعت 3:30 با یه صدا یا یه حس عجیبی از خواب پریدم. خانوادم خونه نبودن و احساس خوبی نداشتم. عرق کرده بودم و ترسیده بودم. اسلحه‌مو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. حواسم بود که همیشه پشتم به دیوار باشه. چراغا رو روشن کردم. مثل چی ترسیده بودم. بدنم داشت واکنش نشون میداد و نفسم نامنظم و بریده بریده شده بود. بعد مطمئن میشدم که اون واقعا اومده یا نه. بعد باید به همکارا زنگ میزدم. چون اگه اونجا نبود وجهه خوبی واسه من نداشت. ممکن بود به خاطر درگیری ذهنی بیش از حد با قاتل از پرونده کنارم بذارم. کل خونه رو وارسی کردم. وارسی که تموم شد اسلحه رو گذاشتم کنار و واسه اینکه یکم ترسم کم بشه تلویزیون رو روشن کردم و صدا شد تا جایی که میشد بلند کردم. نشستم به نگاه کردن تلویزیون که یهو تلفن زنگ خورد. نیم متر پریدم هوا. بهم گفتن با دوستم لیندا آرتور تماس بگیرم. تعجب کردم. همش داشتم فکر میکردم چی میتونه شده باشه. زنگ زدم و لیندا گفت باید بیای اینجا، چون زنی که همسایه منه مورد آزار و اذیت قرار گرفت و من فکر میکنم به پرونده شما بی ربط نباشه. لیندا میگه یه مهمونی گرفته بودم که تقریبا تا نیمه های شب طول کشید. به خاطر همین دوستام دیگه نرفتن خونه، موندن خونه من. رفتن اتاق مهمون تا استراحت کنن، منم رفتم اتاق خودم. یهو یکی از دوستام اومد پایین، گفت لیندا یکی داره صدات میکنه. گفتم نه بابا توهم زدی. گفت نه گوش کن الان دوباره صدات کرد. یکم دقت کردم دیدم آره راست میگه، یکی داشت داد میزد خانم آرتور خانم آرتور. صوفی دیکمن همسایم داشت با استرس و ترس منو صدا میزد. رفتم یه سر و گوشی آب دادم. صوفی دوباره داد زد، نظرم به اتاق خواب صوفی جلب شد. رفتم سمت خونش و بعدم باقی ماجرا. حالا باقی ماجرا اینه، صوفی میگه طرف دست منو بست به تخت، با دستبند پلیس هم این کارو کرد، بعد میگه به هم تجاوز کرد و ازم دزدی کرد. گیل که تو صحنه حاضره میفهمه که متجاوز مسیر رفت و آمد گربه رو پیدا کرده بود و از طریق در وارد خونه صوفی شده بود. متجاوز یه دستکش کرده بود تو دهن صوفی، بعدم یه بالش گذاشته بود رو سرش و بعدم که خب عمل شنیع تجاوز اتفاق افتاده بود. مرتبم به صوفی میگه که به من نگاه نکن، بهت میگم به من نگاه نکن. گیل تا ساعت 7 با صوفی صحبت میکنه و میره خونه پدرزنش، میره تا صبحونه بخوره و یکم استراحت بکنه. اما تا کفشاشو در میاره تا یه چرتی بزنه، صدای پیجرش در میاد و بهش میگن که باید سری خودشو برسونه. هفته جولای سال 1985 یه مادر بزرگ 60 ساله تو مونتری پارک به قتل میرسه. گیل الان سر صحنه جرمه. جویس نیلسن قربانی جدید قاتله. تا قبل از این قتل محله‌ای که جویس نیلسن توش زندگی میکنه محله امنیه، اما دیگه نمیشه همچین لقبی به این محله داد. وقتی جنازه جویس رو پیدا میکنن از روی تختش افتاده رو زمین، روی تخت و کف زمینم پر خونه. جویس نیلسن زن جنگجو و قوی بود، با توجه به همین ویژگیش هم حسابی با قاتل کرنجار رفته بود و شدیداً قاتل رو عصبانی کرده بود. قاتلم عصبانیتشو با کتک زدن فجیع و وحشیانه روی جویس خالی کرده بود. تازه این طرف به این راحتی ولکن ماجرا نبوده که، بعدم پاشو گذاشته بود رو سر جویس و رد کفشش رو سر جویس نیلسن باقی مونده بود. رد کفشم که خب دیگه مشخصه، همون رد کفش آویای معروف. یعنی یه قتل دیگه به نام قاتل زنجیره پرونده گیل و فرانک باید دیگه الان ثبت بکنیم. قاتلی که جز رد و البته الان دیگه مدل کفشش چیز دیگه ازش نمیدونن. اما یه نکته مهم دیگه هم هست که باید توجه کنیم. جویس کشته شده بود ولی به خاطر جنگندگیش قاتل نتونسته بود بهش تجاوز کنه. قتل جویس نیلسن قبل از حمله قاتل به خونه صوفی اتفاق افتاده بود. تجاوزم که گفتیم انجام نشده بود، ولی قاتل به صوفی دیکمن حمله میکنه، بهش تجاوز میکنه و ازش دزدی میکنه اما نمیکشدش. انگار قاتل چون نتونسته بود به جویس تجاوز کنه، میخواسته با تجاوز و دزدی از صوفی پازلشو کامل بکنه. سر پلیس هم که خلوت شدنی نیست اصلا. 5 تا پرونده تو 10 روز. فرانک و گیل واقعا درمونده شدن، نمیدونن چرا همه چی داره اینقدر سریع اتفاق میفته. اتفاقا به طرز دیوانواری دارن پشت سر هم میفتن، طوری که حتی فرصت یه چرت ساده هم به گیل و فرانک نمیدن. کشته شدن جویس نیلسن از یه نظر دیگه هم مهمه، اونم این که بعد از قتل این مادر بزرگ 61 ساله رسانه ها رسمن و جدی وارد ماجرا میشن. البته رسانه ها قبلن مرگ پتی هیگنز رو پوشش داده بودن، اما از اونجایی که هر جا قتلی بود پای گیل و فرانک به صحنه جرم باز میشد، دیگه رسانه ها شستشون خبردار شده بود که یه خبرهایی هست و حضور مرتب گیل و فرانک، به خصوص فرانک، به خاطر یه قتل ساده و پیش پا افتاده نیست. به همین خاطرم هم نقش رسانه ها توی ماجرا از اینجا به بعد خیلی پررنگ تر میشه. تقریبا همه شبکه‌های تلویزیونی و بخش‌های خبری لس‌آنجلس شروع می‌کنن به پرداختن به اخبار جنایت ها. گیل میگه دیگه فقط ما نبودیم که از همه چی خبر داشتیم. الان همه تو LA میدونن که یه خبرایی هست، خبرای خوبی هم قطعاً نیست. قاتلم که دیگه میدونیم دیگه، قاتل یه قاتل عادی نیست. روشش اینه: مخفیانه وارد خونه ها میشه، بعضی وقتا دزدی میکنه، بعضی وقتا تجاوز میکنه، بعضی وقتا قربانیاشو وحشیانه با چکش میکشه، بعضی وقتا فقط یه گلوله وسط پیشونیشون میکاره و پازل شیطانیشو با دزدیدن و تعرض به بچه ها کامل میکنه. پسر و دختر و نوجوون و جوون و پسر بچه و دختر بچه و پیرزن بالای 80 سال و زوج میان سال و پلیس و اصلا همه، یعنی هیچ کس از کابوس وحشتناک این شبای لس آنجلس در امان نیست. هیچ الگوی خاصی هم نداره، هیچ حساب کتاب مشخصی هم کارش نداره. هر لحظه هر کسی میتونه قربانی این روانی باشه، حتی اگه رئیس پلیس و فرماندارم باشن. هیچ کس عملا در امان نیست. علت هم داره البته ها، علت داره. هیچ تجربه قبلی و هیچ پرونده شبیه این قبلا وجود نداشته. هرچی بیشتر تو نحوه کارش ریز می شدی فقط به یه نتیجه می رسیدی، اونم این که ممکنه نفر بعدی من باشم. اما رسانه ها دیگه وارد ماجرا شدن و شرایط داره تغییرات اساسی می کنه. بعد از طوفان رسانه ها منابع پلیس به شکل فزاینده‌ای رشد می کنه. الان فقط تو دپارتمان جنایی 200 نفر پلیس دارن روی پرونده کار می کنن. یه نفر مسئول بررسی مدارک مربوط به جای کفشاست، یه نفر روی دستبنده و شستبند کار میکنه، یه نفر مسئول آچارچرخ و باید آمار بگیره ببینه این آچارچرخ بیشتر تو چه مدل ماشینایی استفاده میشه تا شاید بشه فهمید حداقل ماشین قاتل چی میتونه باشه تا یکم بهش بیشتر نزدیک بشن. و خلاصه هر تیم شرح وظایف مشخصی داره و با فشار رسانه ها حالا دیگه داره با جدیت وظایف خودشو دنبال میکنه. اونا الان یه هاتلاین هم را انداختن که روزانه 1000 تماس با بخش جنایی از طرف مردم برای دادن اطلاعات باشون گرفته میشه. چپ و راست گوشی ها داره زنگ میخوره، ملت اطلاعات میدن، پلیس هم باید بیشترشون رو بررسی کنه. طبیعی هم هست که خیلی هاشون چرتن و ارزش پیگیری کردن نداره. یه سری خانوم که از همسراشون طلاق گرفته بودن زنگ میزدن و به پلیس میگفتن که کار همسر سابقشونه. بلبشویه تو این تماسای دریافتی پلیس، همه کلافن. یعنی بهتره اینجوری بگم، بولداگا با اون همه شهرتشون دارن کم میارن، این همه ابهام تو پرونده و سبک و هویت قاتل کم بود، الان آمارای دریوری ملت هم بهش اضافه شده. 8 جولای 1985، 113 روز بعد از اولین قتل، در حالی که حتی یه دقیقه هم تلفنی نیست که زنگ نخوره، یه نفر با بخش جنایی تماس میگیره. فرانک تلفن رو بر میداره، اون ور خط یکی میگه: فرانک، لار اریکسون هستم. خانم اریکسون یه خبرنگاره، از فرانک میپرسه: فرانک، داستان رد کفش چی شد؟ فرانک برگاش میریزه، میگه: کدوم رد کفش؟ اریکسون میگه: همون کفشای آویا. فرانک فهمیده اطلاعاتشون درس کرده، میدونه که این تماس یه پیام سیسیلی از اریکسونه، یعنی خانم اریکسون یه باجی چیزی الان دیگه از پلیس میخواد. سری بهش میگه: چی میخوای؟ برو سر اصل مطلب. چون اگه ماجرای کفشا در واقع رسانه‌ای بشه، قاتل کفشا رو عوض میکنه و دیگه نمیشه قتلای قبلی رو به قاتل نسبت داد. پس همکاری با خانم اریکسون دیگه واجب و چاره جز این نیست. حالا خانم اریکسون چی میخواد؟ میگه میخواد از کل این ماجرا یه گزارش تهیه کنه، بنابراین اگه باهاش مصاحبه کنیم ماجرای کفش رو فاش نمیکنه. اریکسون به هدفش میرسه و به قولش هم البته عمل میکنه.
By this time the phones are going nuts and somebody puts a call through. I'm sitting on my desk. Homicide Salerno. Frank, it's Laurel Erickson.
Laurel Erickson, Channel 4 News, Los Angeles.
پلیس برای دستگیری قاتل خیلی تحت فشاره. فشار از طرف مردم، از طرف رسانه‌ها و صد البته فشاری که بولداگا خودشون به خودشون وارد میکنن. الان پلیس علاوه بر حفاظت و ایجاد امنیت شهروندهای LA باید از امنیت خانواده‌های خودشون هم دفاع کنن، از بچه‌های کوچیک فامیل گرفته تا پیرمردا و پیرزنا. 9 جولای 1985 یعنی 114 روز بعد از اولین قتل یه اتفاق مهم میفته. تو یکی از سلسله آدم‌ربایی‌هایی که مظنون انجام داده، قربانی که یه دختر جوونه باش درگیر میشه و از دستش فرار میکنه. مظنون هم که سواری تویوتاست میبینه اوزا کشمیشی و میزنه به چاک، اما قوانین راهنمایی رانندگی رو توی مسیر خیلی رعایت نمیکنه. به همین دلیل هم یه پلیس موتور سوار میفته دنبالش و مجبورش میکنه بزنه بغل. همین که پلیس میره سمت موتورش تا یه استعلامی بکنه، گزارش یه تویوتای دزدی رو بهش میدن که رانندش متهم به آدم رباییه. جزئیات ماشین کاملا با جزئیات ماشین متوقف شده توسط اون پلیس همخونی داره. تو این هیس و بیس که پلیس داره استعلام میگیره، مظنون صدای مکالمات بیسیم پلیس رو میشنوه و تصمیم میگیره تیز فرار کنه. اما قبلش یه کاری میکنه، روی شیشه ماشین یه ستاره پنج پر میکشه، بعد فرار میکنه. گیل و فرانک خبردار میشن و سریع پیگیری میکنن. الان قراره که پلیس LA ماشین رو انگشت نگاری و بررسی کامل بکنه. پیگیری های گیل و فرانک چند روز بعد ادامه پیدا میکنه، اما جواب درست درمونی نمیگیرن. در نهایت با پیگیری های رئیس فرانک، پلیس قسمت شرقی لس آنجلس راضی میشه که ماشین رو برای بررسی در اختیار گیل و فرانک بذاره. همین کارم میکنن، اما چون ماشین زیر نور و آفتاب گذاشته شده بوده، هر مدرکی که روی ماشین دنبالش بودن از بین رفته بود، حتی رنگ ماشین هم دیگه آسیب دیده بود. پس طبیعیه که از اثر انگشتام چیزی قرار نیست گیرشون بیاد، ولی توی ماشین جریان کاملا فرق میکنه. تو ماشین یه کارت ویزیت مچاله شده پیدا میکنن که مربوط میشه به یه دندون پزشکی تو محله چینیا. گیل و فرانک میرن پیش دندون پزشک تا ببینن چیزی گیرشون میاد یا نه. چیزی که گیرشون میاد اینه که مظنون 3 جولای اونجا بوده. وقتی گیل و فرانک رفتن به آدرس دندون پزشکی 9 جولای بود، یعنی اگه 3 جولای کارت ویزیتو پیدا کرده بودن، قاتل گیر میافتاد و 4 تا از جنایتاش جلوش گرفته میشد. اما مدرک دیگه هم اونجا بود. بله، طرف فرم دندون پزشکی رو با اسم ریچارد منا پر کرده بود و یه آدرس فیک هم نوشته بود. گیل میگه عکسای دندوناشو به عنوان مدرک برداشتم و بردم پیش یکی از دوستان. اون یه نگاهی به عکسا کرد و گفت ببین رفیق، این طرف بر میگرده، اون یه دندون نهفته داره و اگه بر نگرده درد میکشتش، شک نکن بر میگرده. بخش جنایی تصمیم میگیره دندون پزشکی رو زیر نظر بگیره، به همین علت هم واسه اینکه لونرن، دوتا از مامورای آسیاییشون رو خبر میکنن. اونا رو به عنوان مامور نظارتی میذارن اونجا تا وقتی مظنون برای درست کردن دندونش اومد اونجا باشن و طرف رو گیر بندازن. همه هم البته با این حضور مامورای نظارتی اونجا موافق نیستن. مثلا یکی از مدیرای ارشد بخش جنایی که اتفاقا خرش هم خیلی میره، اعتقاد داره که گذاشتن مامورات تو دندون پزشکی اتلاف وقت و هزینه است. در نهایت هم گیل و فرانک رو مجبور میکنن که بیخیال گذاشتن مامور مخفی تو محله چینیا بشن، چون معتقد بودن که قاتل امکان نداره برگرده. ولی گیل و فرانک مخالفن. به خاطر همینم وقتی مأمورا رو مجبور میشن بردارن از اونجا، قرار میشه به جاش یه زنگ هشدار دزدی تو دندون پزشکی نصب کنن که هر وقت مظنون برگشت متوجه بشن و برن سر وقتش. 15 جولای 1985، یعنی 120 روز بعد از اولین قتل، دقیقاً تو همون روزی که مأمورا رو برمیدارن و زنگ هشدار رو به جاش کار میذارن، دکتر دندون پزشک به گیل زنگ میزنه و با استرس میگه پس چرا نیومدین؟ اون امروز اومده بود اینجا، من زنگ زدم، چرا نیومدین؟ پس قاتل همون روز رفته بوده اونجا، دقیقا تو همون روزی که مأمورا بنا به دستور مدیر ارشد بخش جنایی و به بهانه هدر دادن بودجه جاشونو داده بودن به زنگ هشدار دزدی. از اون طرفم گویا دکتر زنگ هشدار رو زده، چند بارم زده، ولی به هر دلیلی زنگ کار نکرده. به همین راحتی گیل و فرانک بهترین فرصت رو واسه گیر انداختن فرشته مطرود شهر فرشتگان از دست میدن. چیزی که گیل و فرانک با قصر در رفتن مزنون منتظرش هستن اتفاق میفته. 20 جولای سال 1985، یعنی 125 روز بعد از اولین قتل، جودیت نیدینگ یکی از بدترین روزای زندگیشو قراره تجربه کنه. دختر مکس و لایلا نیدینگ میگه پدر من یه آدم مذهبی بود، مامانم هم همیشه با پدرم میرفت کلیسا، یه عادتی هم داشتیم که شنبه ها صبح همیشه با هم قهوه میخوردیم. به خاطر همینم من اون روز زنگ زدم تا بهشون بگم یکم دیرتر میرسم، ولی هیچکس جواب نداد. اصلا طبیعی نبود که جوابمو ندن، چون تقریبا هیچ وقت پیش نیومده بود که جوابی ازشون نگیرم. به همین دلیل نگران شدم، از همسرم خواستم منو ببره خونه پدر و مادرم، دخترم هم با خودم بردم. میترسیدم تنها برم چون احساس خوبی نداشتم، اصلا حس میکردم یه اتفاق بدی افتاده. رسیدم نزدیک خونه، من دیدم که در سمت حیاط بازه، اونا هیچ وقت این در رو باز نمیذاشتن. از در پشتی رفتم تو و دیدم بله، متاسفانه در ورودی هم بازه. خیلی نگران شده بودم، مطمئن بودم یه خبری هست. از سمت راه رو رفتم سمت اتاق خوابشون. تو اتاق خواب پدرم رو دیدم که افتاده روی تخت. جلوتر رفتم، چیزی که دیدم وحشتناک بود. سر پدرم تقریبا از تنش جدا شده بود، به صورت مادرم هم شلیک شده بود. اتاق شده بود حمام خون قشنگ. جیغ کشیدم، دختر 5 سالم صدای جیغم رو شنید و اومد سمتم. متاسفانه همون موقع فهمید که چه اتفاق وحشتناکی افتاده. الان دیگه همه میدونن که مکس نیدینگ 68 ساله و لایلا نیدینگ 66 ساله به طرز فجیعی به دست قاتل گریزپای لس آنجلس کشته شدن. این دفعه هیچ جای کفشی باقی نمونده، اما هر دو نفر با اسلحه کالیبر 22 کشته شدن. این همون اسلحه‌ایه که برای قتل دیل اوکازاکی اولین قربانی این مزنون یا این قاتل ازش استفاده شده بود. فرانک همون صبح با پلیس لس آنجلس تماس میگیره و گزارش قتل جدیدو میده، اما متاسفانه مشخص میشه اون یه جنایت دیگه هم انجام داده، یعنی اون توی یه شب 2 تا جنایت انجام داده. گیل و فرانک بلافاصله خودشونو به صحنه جرم جدید میرسونن. فرانک سمت در ورودی یه چیز آشنا به چشمش میخوره. به گیل میگه ببین چی پیدا کردم. یه رد کامل و بی عیب و نقص از کفش آویا دم در ورودی بود. سمت در ورودی یه پنجره قفل نشده است. اونجا هم یه رد کفش مشابه دیگه پیدا میکنن. یه رد کفش آویای دیگه هم تو کف حال دیده میشه. قاتل پنجره پشتی که قفل نبود و راحت باز کرد و وارد اتاق خواب شده. مرد صاحب خونه رو با یه اسلحه کالیبر 22 کشته، بعد رفته به همسر صاحب خونه تجاوز کرده، بعدم متاسفانه به پسر بچه تعرض. یه چند ساعتی هم تو خونه مونده، احتمالاً 2-3 ساعت، یه دزدی ریزی هم کرده و بعدم گورشو گم کرده رفته. این جنایت واسه پلیس و نظریهش مبنی بر زنجیره بودن قتل خیلی مهمه. چرا؟ چون اینجا همه شواهدی که تا حالا از هم جدا بودن به طور یه جا دارن دیده میشن. اسلحه کالیبر 22، رد کفش، روش قتل، یعنی اول کشتن مردا، بعد تجاوز به زن و تعرض به بچه ها، همه کاراییه که به این قاتل سریالی به صورت گمانه‌زنی نسبت داده میشد، اما الان توی صحنه جرم جدید با وضوح کامل قابل رویته. زنه زنده میمونه و با اینکه وحشتناک ترسیده و شوکه شده، ولی هر چی یادشه به پلیس میگه. توضیحات و توصیفات این جنایت از طرف زن قربانی از تمام توصیفاتی که پلیس تا اون روز داشت دقیق تره. از همه مهمتر این توصیفات به توصیفاتی که ماریا هرناندز تو پرونده قتل اوکازاکی کرده بود خیلی خیلی به هم شبیهن. پلیس تصمیم میگیره الان دیگه این طرح از چهره قاتل رو دیگه به صورت عمومی پخش بکنه، چون الان از طرف 2 نفر که قربانی رو از نزدیک دیدن داره یک همچین تصویری تایید میشه. 6 آگوست 1985 یعنی 142 روز بعد از اولین قتل، گیل و فرانک با همه افراد درگیر تو این پرونده جلسه میذارن تا بلکه بتونن جلوی قتلای بعدی رو بگیرن. تو همین جلسه هماهنگی هستن که یکی تماس میگیره. بهشون خبر میدن که همون لحظه یه حمله دیگه اتفاق افتاده. حمله مربوط میشه به منطقه نورت رید، جایی که 2 نفر رو با گلوله زدن. کریس و ویرجینیا پیترسون مورد حمله یه قاتل روانی قرار گرفتن، کسی که اومده بوده بکشتشون. طرف وارد خونه پیترسونا شده، رفته تو اتاق خواب، به سوراخ بینی سمت راست ویرجینیا شلیک کرده، بعدم رفته سراغ کریس پیترسون که نشسته بوده روی مبل، به سرش شلیک کرده ولی گلوله وارد سرش نشده، از کنار سرش گذشته و یه خراش انداخته. مثل همیشه البته به یه زن و شوهر شلیک کرده، به سرشون هم شلیک کرده، ولی کریس که به سرش شلیک شده میفته دنبالش تا دم درم دنبالش میکنه. قاتلم که خب خیلی متعجبه سریع از صحنه جرم فرار میکنه. خب پیش خودش میگه زدم تو سرش، به جایی که بمیره افتاده دنبالم، فرار الان منطقی تر از هر کار دیگه ایه. این دفعه اما یه تفاوتی با دفعات قبل داره، اسلحه جدید و کالیبر 22 نیست، یه اسلحه اتوماتیک مدل 25. یه چیز عجیب دیگه هم که در مورد این اسلحه جدید هست اینه که پوکه های این اسلحه جدید پرایمرشون قرمزه و همین خاطر بخش اسلحه شناسی آزمایشگاه جنایی هم یه آزمایش و یه تحقیق و بررسی در موردش انجام میده و به این نتیجه میرسه که این گلوله ها قدیمی و دیگه تولید نمیشه. ببینید، جنایتکارا دوست دارن از آخرین اطلاعات پلیس در مورد جنایتاشون اطلاع داشته باشن. حالا یه عده به خاطر اینکه گیر نیافتن، یه عده به خاطر اینکه لذت میبرن. تو ماجرای ویلیام دوی، ویلیام تونسته بود با 911 تماس بگیره و زنش رو نجات بده. این خبرم از طریق رسانه‌ها اعلام عمومی شده بود. به همین خاطرم قاتل تو بقیه جنایتاش یا سیم تلفن‌ها رو قطع کرده بود یا کلاً تلفن زده بود داغون کرده بود. نقطه مشترک تمام صحنه‌های جرم بعد از اون تلفن‌های قطع شده یا داغون شده بودن. این یعنی مظنون هر کی که هست حسابی حواسش به رسانه‌ها هست و شدیداً داره اخبار جنایت‌های خودش رو از شبکه‌های تلویزیونی دنبال می‌کنه. اینا رو به این خاطر گفتم که اینو بگم که لس آنجلس تایمز یه مصاحبه با فرانک سر این پرونده و پرونده قاتل سریالی قبلی که فرانک گیر انداخته بود و روش کار میکرده انجام میده. فرانک هم که خیلی از شرایطی که الان توش هست عصبیه، حسابی از خجالت قاتل جدید در میاد و میگه این قاتل جدید یه آدم ترسوه و با پرونده های قبلیم قابل مقایسه نیست. آخه کدوم آدم شجاعی به زن و شوهرها و پیر زن و پیر مردها تو تخت خوابشون شلیک میکنه؟ یا با سلاح از دست یه آدم زخمی بی سلاح فرار میکنه؟ این قاتل فقط یه چیزه، یه بزدل تمام عیار. فرانک خودش میگه قبول دارم انقدر نباید تند صحبت میکردم، اینجوری قاتل ممکن بود تحریک بشه، ولی خب من خیلی عصبانی بودم و یکم تند رفتم. میگه من روحم هم خبر نداشت که روزنامه تایمز میخواد همه این مطالب رو صفحه اول خودش کار بکنه یا بخواد این قسمت از حرفای منو چاپ بکنه، اونم با یه عکس واضح از فرانک و کلی جزئیات از زندگی شخصیش. این یعنی فرانک و خانواده‌اش الان به شدت تو خطرن. فرانک اون موقع تو خونه یه بچه کوچیک هم داره. فرانک میگه اون مقطع از زندگیم تنها مقطعی از زندگی من بود که با تفنگ میخوابیدم. اما فقط فرانک نیست که ترسیده، امنیت به حدی اومده پایین که بجز فرانک خیلی های دیگه هم با تفنگ زیر بالششون فقط میتونن بخوابن. تو اون مقطع هر کی هم اسلحه نداره داره میره تو کار خریدن اسلحه. امنیت عمومی شدیداً تضعیف شده. این قاتل رسماً به پیر و جوون و خرد و کلون رحم نمی‌کنه. تا الان 8 فقره قتل و 30 فقره حمله تو کارنامه کاریش داره. اسلحه فروشی‌ها، مراکز تعلیم و فروش سگای نگهبان، باشگاه‌های رزمی و دفاع شخصی و آموزشگاه‌های تیراندازی پر آدمن رسماً. فروش قفلم شدیداً افزایش پیدا کرده، طوری که تو فروشگاه‌های بزرگ انواع قفل رو می‌تونی پیدا بکنی. لس آنجلس دیگه یکم هم تم هالیوودی داره، طبیعیه که تو این فضا رسانه‌های هالیوودی هم توی جو دادن به ملت کم تأثیر نیستن. رسانه ها حتی دنبال اینن که یه اسمم واسه این قاتل انتخاب بکنن. چند تا اسمم تو مقاطعی مطرح میشه، مثلا واکین کیلر یا ولی اینترودر، اما در نهایت یه اسم روش گذاشته میشه که تا آخرم روش میمونه، اونم چیزی نیست جز نایت استاکر.